تای‌آر مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه هم اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. متشکریم از همراهیتون و دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 19 رسیدیم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام یگانه اصلی وقت سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی با برنامه دیگر در 16 مهر ماه در خدمت شما هستم تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امشب بدون خط خوردگی به چه موضوعاتی می‌پردازیم؟ صهیونیت زیر پای مقاومت یک سال پس از طوفان الاقصا. بحران روابط خارجی رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصا. برگزاری راهپیمایی در سراسر جهان همزمان با سالگرد عملیات طوفان الاقصا. و پیشگامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در منطقه و جهان و دیگر موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با آنها خواهیم پرداخت. تا پایان با ما همراه باشید. بریم سراغ سوال پیامکی برنامه خدمتون عرض میکنم و از طریق پاسخ به اون میتونید در برنامه امشب مثل همیشه مشارکت بفرمایید. سوال برنامه امشب بدون خط خوردگی این هست: مرور حماسه 7 اکتبر و عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا تداعیگر چه آرمانی از فلسطین در ذهن شماست؟ 1. وعده صادق. 2. نماز جماعت در بیت المقدس. 3. هر دو مورد. گزینه مورد نظر خودتون رو مثل همیشه 301035 ارسال بفرمایید. یک بار دیگه میخونم: مرور حماسه 7 اکتبر و عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا تداعیگر چه آرمانی از فلسطین در ذهن شماست؟ 1. وعده صادق. 2. نماز جماعت در بیت المقدس. 3. هر دو مورد. شماره پیامک 301035 گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید. یه نگاهی هم به خبرگزاری ها مثل همیشه خواهیم داشت ببینیم که مهمترین خبرها چه هستش، انشالله اگر فرصتی باشه، و بعدم میریم به سراغ موضوعاتی که خدمتون عرض کردم در برنامه امشب آنها رو بررسی خواهیم کرد. خب در این لحظه می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد بیگلری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه استان مرکزی. سلام و عرض ادب. الو، سلام آقای دکتر. فکر کنم ارتباطمون هنوز برقرار نشده و می‌خوایم با ایشون درباره سالگرد عملیات طوفان الاقصی صحبت کنیم. می‌دونیم که در سالگرد این عملیات داره تحلیل‌های مختلفی در این باره ارائه میشه از سوی کارشناسان و رسانه‌های مختلف. بسیاری از اونها دارن بازخوانی می‌کنن این عملیات رو و این سوال رو مطرح می‌کنن: آیا رژیم صهیونیستی و در رأس اون کابینه جنگ موفق شده بعد از این عملیات در از یک سال اخیر به اهدافش دست پیدا کنه یا نه؟ میخوایم در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد بیگلری. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم از همراهیتون.
خواهش میکنم. خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو از سلام و ادب دارم.
بله،
خدمت شما که عرض کنم این مسئله یک سالی که از
بله
در واقع طوفان الاقصی گذشت و حوادث بعد از اون یک سیر خیلی شتابانی حوادث داشت.
بله،
که وقتی سریع باشه سرعت تحولات ممکنه ابهاماتی رو در واقع به وجود بیاره، بماند که در واقع اون طرف، یعنی طرف رژیم صهیونیستی و حامیانش، همیشه خوب از ابزار رسانه‌ای خیلی قوی برخوردار بودن و در واقع همیشه از اون استفاده میکنن، روایت رو سعی میکنن روایت اول رو برای خودشون مصادره بکنن. اما با این حال امروزه به اذعان خودشون، یعنی در واقع رسانه های خودشون، خیلی فاصله دارن با اون چیزی که در واقع اولویت اهداف اولیه خودشون بود. در واقع گفته برخی از تحلیلگران خودشون، اینا شاید تا چندین دهه عقب برگشتن به لحاظهای مختلفی. در واقع اینا هدفشون این بود که حماس و مقاومت رو، یعنی حماس که نماد مقاومت بود و اساساً اراده مقاومت رو از بین ببرن، اما دیدیم که با سال، در واقع سال روز عملیات طوفان الاقصی، مجدداً از داخل خود غزه با حملات موشکی که این دلالت میکرد هم بر توانایی و هم اراده، این مهمتر از همه جنگ اراده هاست، اراده در واقع جریان مقاومت رو روبرو شدن. همچنین علارغم این که بسیاری از عرف‌های بین المللی در واقع و قواعد حقوق بین الملل رو زیر پا گذاشتن و خیلی از چیزهایی که تا حالا گفته میشد به عنوان نرم‌های بین المللی زیر پا گذاشتن، اما نتونستن جریان مقاومت رو رام بکنن به قول تعبیر خودشون، بتونن ارادش رو بشکنن و به اون اهداف اولیه نرسیدن. این رو در اذعان و اعترافات خود سیاستمداران حتی دست راستی در واقع اسرائیلی هم ما مشاهده میکنیم.
آقای دکتر، چه تصویری الان بعد از یک سال در ذهن جهان نسبت به رژیم صهیونیستی به نظرتون ایجاد شده بعد از عملیاتی با مختصات عملیات طوفان الاقصی؟
بله، همیشه رژیم صهیونیستی و حالا جریان اصلی رسانه‌های غربی سعی می‌کردن یک چهره مظلومی از این رژیم در افکار جهانیان در واقع بازنمایی بکنن، اما در حال الان این وجدان‌ها رو علارغم تمام سانسورهای خبری، علارغم اینکه اینا ارتباط دارن با مراکز اصلی رسانه‌ها و پلتفرم‌هایی که در واقع وجود داره، اما این تصویر ترک برداشته و جلاد واقعی داره جایگاه خودش رو تو افکار عمومی بین المللی پیدا میکنه. اون تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن، گفتن جای جلاد و در واقع قربانی عوض میشه، الان داره جلاد جایگاه خودش رو پیدا میکنه. این رژیم صهیونیستی به عنوان یک جلاد داره در افکار عمومی بین المللی، یک رژیم کودک کش، یک تروریسم علنی دولتی، در واقع اینها اون روایتی است که از این رژیم و اون تصویر و ایماجی هستش که داره از این رژیم مخابره میشه به افکار عمومی جهانی و خب نخبگان جهانی رو میبینن و ما ثمراتش رو در آینده خواهیم دید. علارغم اینکه اینا بعضن گاهی وقتا به خاطر این حملات وحشیانه خودشون یه احساس پیروزی ظاهری میکنن، اما این دراز مدت نخواهد بود قطعا. ما میتونیم نشانه هاش رو در بعد از در واقع پاسخ قاطعانه جمهوری اسلامی به در واقع اون حملات ددمنشانه ببینیم که تا کجاها افکار عمومی این رو قبول میکردن، خیلی منطقی میدونستن که این ضروری هستش.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که الان مطرحه اینه که خب رژیم صهیونیستی وارد یک چرخه خشونت بیپایان شده، به ویژه با حضور بنیامین نتانیاهو در رأس هرم کابینه جنگ، و این خشونت همجوری داره تداوم پیدا میکنه، نقطه توقفی هم نداره. و از آن طرف ما شاهد موج مهاجرت هستیم، موج وحشت هستیم، احساس ناامنی در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی. این مسئله چه آینده‌ای پیش روی رژیم صهیونیستی قرار میده؟
بله، خدمت شما کاردم. حالا به خصوص ساکنانی که علاوه خصوص شهرک‌نشینانی که خیلی هاشون مهاجرن، حاضر شدن از کشورهای دیگه بیان و به قول یک تصویر یک بهشت این جهانی براشون ترسیم شده در سرزمین موعودشون، خب امنیت روانی اساسا ندارن، غیر از اینکه به لحاظ عینی هم دچار مشکل شدن و این بقای رژیم رو در واقع داره با چالش جدی مواجه میکنه. از طرفی اگر بخواد به این حملات خشونتبار خودش ادامه بده، خب بالاخره کم کم مقاومت در سطح‌های بالاتری هم به وجود خواهد آمد. اگرم ادامه نده، بخواد در واقع بپذیره به نوعی مقاومت رو، خب اون موج مهاجرت رو نمیتونه متوقف کنه. من جواب اشاره بکنم که ما فقط داستان مرزیابی رژیم نبینیم، یک دوره گذاری در نظم بین الملل ما داریم و قدرت‌های دیگری به خصوص ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و حالا تو قضیه لبنان فرانسه، نقش اینها رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال این رو به عنوان یک به تعبیر رهبر انقلاب یک سگ هار به جان منطقه انداختن.
بله، و جالب این هستش که مکرون گفته که به تازه گفته باید رژیم صهیونیستی رو تحریم تسلیحاتی کرد. این مسئله واقعا از نگاه شما یک صحبتی بر مبنای اینکه تصمیم پشت سرش هست یا نه یک جسته؟
نه، اینا جست تبلیغاتیه، همونجور که حتی برخی از متاسفانه کشورهای اسلامی هم مسلمان هم ما این رو میبینیم، اینا برای اینکه دیگه فشار افکار عمومی رو بخوان پاسخ بدن ناگزیر هستن که یک رتوریک این شکلی داشته باشن، اما در واقعیت همچین چیزی نیستش.
و به عنوان سوال پایانی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خودشون در نماز جمعه نصر به این مسئله تاکید داشتند که عمر اسرائیل با این مختصات رفتاری، با این مختصات تصمیم گیری دراز نخواهد بود. شما این مسئله رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله، وقتی که ایشون در جای متعددی فهمید وقتی اینقدر خشونت زیاد بشه که دیگه هیچ منطقی رو، هیچ منطق انسانی، هیچ منطقی نتونه رو توجیه بکنه، دوام نخواهد داشت. اینا تلاش میکنن با این حملات وحشیانه خودشون، یعنی توجیهی که دارن میارن اینه که میخوان دیگه تمومش کنیم، این وحشیانه وحشیگری رو انجام بدیم.
بله،
این بلا رو سر مثلا فرماندهان بیاریم، مردم عادی رو بزنیم که تمام. اما این خودش در واقع تخم نیروهایی رو که بعداً در آینده مقاومت خواهند کرد در واقع خواهد کاشت و این دوامی نخواهد داشت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر بیگلری، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر احمد بیگلری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه استان مرکزی، پیرامون چشمانداز رژیم صهیونیستی با رسیدن سالگرد عملیات طوفان الاقصا. یه بار دیگه سوال پرمکی خدمتتون عرض می‌کنم، در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی مشارکت بفرمایید. مرور حماسه 7 اکتبر و عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا تداعیگر چهارمانی از فلسطین در ذهن شماست. 1. وعده صادق. 2. نماز جماعت در بیت المقدس. 3. هر دو مورد 30,000-35,000 گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید. بریم یه نگاهی داشته باشیم به خبرها. خب با نگاهی به خبرگزاری ها متوجه میشیم که یکی از مهمترین خبرهای امروز نامه 3000 نفر از علمای اهل سنت به رهبر انقلاب در حمایت از عملیات وعده صادق 2 هست. 3000 نفر از علمای اهل سنت در نامه خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی مراتب قدردانی و حمایت خود را از عملیات ظفرمند وعده صادق 2 اعلام کردند. در این نامه خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده است: حال که با زعامت مقتدرانه و حکیمانی حضرت عالی و پس از مدتی خیشتنداری عزتمندانه با دست توانمند سپاه دلیر پاسداران انقلاب اسلامی ایران، قلب سرزمین‌های اشغالی در شامگاه 10 مهر ماه با آتش خشم ناشی از خشم امت اسلامی و جنود الهی مورد هدف قرار گرفت، قلب داغدار خاندان شهدا، مردم بیپناه فلسطین و همه آزادگان عالم تسکینی دوباره یافت و مبارزان نسوح قدس شریف را برای مقابله با رژیم منحوس صهیونیستی تا پایان عمر ناشریف این ولد نامشروع استکبار جهانی جانی دوباره و عزمی خستگی ناپذیر بخشید. این جانبان جمعی از امامان جمعه و جماعت و مبلغان اهل سنت کشور به عنوان خادمان قرآن و معارف اسلامی و رهرو مسیر وحدت و جهاد تبعین ضمن تقدیر وافر از بیانات روشنگرانه و خطبه های دشمن شکن حضرت عالی در نماز جمعه اخیر تهران و تجدد پیمان با آرمان های امام راحل رحمت الله و شهدای والا مقام و پیروی از آن قائد عظیم مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را از عملیات زفرمند وعده صادق دو سپاه پاسداران و نیروهای مسلح پر افتخار جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم قاصب و کودک کش به محضر آن رهبر فرزانه و فرماندهان و مجاهدان فی سبیل الله اعلام می‌داریم. این نامه‌ای بود که علمای اهل سنت در راستای تقدیر از عملیات وعده صادق دو خطاب به مقام معظم رهبری نوشتند. با ما تا پایان بدون خط‌خوردگی همراه باشید. خب یه نگاهی داشته باشیم به سوالات پیامکی و ابتدا سوالو طرح میکنم و بعدم پاسخهای شما رو میخونم. مرور حماسه 7 اکتبر و عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا تداعیگر چه آرمانی از فلسطین در ذهن شماست؟ یک وعده صادق دو، نماز جماعت در بیت المقدس، هر دو مورد 30,000 10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر هست. یک وعده صادق دو، نماز جماعت در بیت المقدس، هر دو مورد آقای عزت پاکدل از تبریز که سلام عرض میکنیم خدمتشون در این ساعت با پیشماره 0914 آخرش هم 20 گفتن که گزینه 2 یعنی نماز جماعت در بیت المقدس. شنونده دیگری هم از خرم‌آباد یعنی آقای سوری گفتن گزینه 3. سپاسگزاریم از اینکه در برنامه امشب ما با پاسخ دادن به سوال پیامکی مشارکت میفرمایید و تا پایان برنامه همراه ما باشید. کارشناسان بر این باورند که پس از عملیات طوفان الاقصا خب رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف امنیتی دچار چالش شد، ولی از آن طرف یکی از موضوعاتی که بحران جدی برای رژیم صهیونیستی در اون پدید اومده حوزه سیاست خارجی و روابط خارجی رژیم صهیونیستیه و در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای سعدالله زارعی، کارشناس مسائل منطقه. سلام و عرض ادب.
خیلی متشکر جناب آقای فروخی، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای زارعی، هرچه به جلوتر می‌رویم می‌بینیم که کشورهای جهان مجبور میشن توی سیاست خارجی خودشون با رژیم صهیونیستی حتی اندکی تجدید نظر کنند و فشار افکار عمومی داخلی براشون بسیار زیاده. شما چشم‌انداز روابط خارجی رژیم صهیونیستی رو چگونه پیش‌بینی می‌کنید و در این حوزه با چه چالش‌های روبرو خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست خارجی و روابط خارجی یکی از 4 پایه اصلی تأسیس و بقای رژیم صهیونیستی بوده در طول این 76 سال و در واقع در کنار قدرت نظامی، قدرت اطلاعاتی و در کنار قدرت سیاسی، در واقع روابط خارجی یکی از 4 پایه اصلی بقا و تداوم این رژیم بوده. در جریان تحولات یک سال اخیر با توجه به سطح عظیم جنایاتی که اسرائیلی ها انجام دادن از یک طرف، که این کاملا بی سابقه بود در تاریخ بشر، و از طرف دیگه با توجه به ناتوانی هایی که اسرائیل در این یک سال از خودش نشون داد و در واقع همه سقوط این رژیم را در عرصه‌های اطلاعاتی، نظامی، سیاسی، اخلاقی مشاهده کردند، یه نوع فاصله گذاری بین دولت‌ها و رژیم صهیونیستی رو ما شاهد بودیم.
بله.
حالا در منطقه خودمون خب قبل از این قضایا یک روند عادی سازی را افتاده بود و اسرائیلی‌ها وانمود می‌کردن که از مرحله مسائل امنیتی نظامی عبور کردن، تثبیت کردن وضعیت خودشون رو در این حوزه‌ها و دارن به سمت گسترش سیاسی در منطقه حرکت می‌کنن. و متاسفانه دولت‌های هم در منطقه به اسرائیلی‌ها کمک می‌کردن. بعد از عملیات طوفان الاقصا و قضایای غزه می‌بینیم که این روند کاملا متوقف شده. این در حوزه عربی اسرائیلی‌ها دیگه کاری نتونستن بکنن. حتی بعضی از کشورها مثل سودان که در جهت عادی‌سازی حرکت کرده بود در این یک سال تقریبا یه عقبگردی داشته و الان می‌بینیم دولت سودان به ریاست آقای برهان داره از فلسطینی‌ها دفاع می‌کنه و علیه وحشیگری‌های اسرائیل صحبت می‌کنه. بنابراین یک عقبگردی را ما در این صحنه شاهد هستیم، به تعبیری که من عرض می‌کنم یه نوع فاصله گذاری را دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی دنبال کردن. در سطح اروپا هم ما شاهد بودیم که در این یک سال اکثر پارلمان‌های اروپایی تأسیس دولت فلسطینی را تصویب کردند و بارها از تأسیس یک دولت فلسطینی حمایت کردند. البته چیزی که اونها دنبال میکنن با چیزی که حقوق فلسطینی هاست، یعنی تأسیس یک کشور فلسطینی در کل سرزمین فلسطین از بالا تا پایین، به تعبیری از بحر تا نهر، فاصله داره. اونها فلسطین 1967 را در نظر دارن ولی فلسطین فقط 1967 نیست، 1948 هم هست. به هر حال همین که دولت‌های اروپایی در زمانی که اسرائیلی‌ها به شدت به کمک نیاز دارن صحبت از تأسیس دولت فلسطینی می‌کنن، این یه نوعی فاصله گذاری با رژیم صهیونیستی محسوب میشه. دلیلش هم همون چیزیست که شما فرمودید، یعنی اساسا افکار عمومی امروزه حمایت از اسرائیل را قبول نمیکنه و این دولت ها متوجهن که شهروندانشون در نقطه مقابل روابط با اسرائیل هستن. حتی در سطح آمریکا هم ما شاهد یک فاصله گذاری تقریبا کمرنگی هستیم. مثلا همین چند وقت پیش، شاید مثلا 10 ماه پیش، یک مؤسسه آمریکایی فکر کنم مؤسسه پیو بود، آمد یک نظرسنجی کرد در بین یهودیان آمریکایی. در اونجا اکثریت یهودیان، یعنی یه چیزی در حدود 64% اعلام کردن که دو دولتی راه حل فلسطین نیست، اخراج فلسطینی ها از فلسطین هم راه حل نیست، تنها راه حل یک دولت واحد در واقع فلسطینی یهودی و مسیحی در این سرزمین هست، به گونه ای که قومیت ها و مذاهب به اندازه هم در ساخت سیاسی و اداره حکومت نقش داشته باشند. یعنی این مسئله در اونجا هم مطرح شده که اسرائیل واحد به این معنایی که رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه و یک نوعی یهودی سازی در کل فلسطین از جمله کرانه باختری را مد نظر داره، این از نظر یهودیان آمریکایی غیر ممکن هست و اینا نشاندنده این هست که به هر حال اون ستون چهارم، یعنی ستون روابط سیاسی اسرائیل، هم در این یک ساله دچار لرزش های جدی شده.
آقای زارعی، این تغییراتی که در سیاست خارجی اسرائیل شما فرمودین و چالش های پیش روز چه تأثیراتی میتواند در تصمیم های این رژیم بگذاره و از جمله حتی تغییرات سیاسی در این رژیم؟
ببینید، رژیم اسرائیل با تحلیل همین ضعفی که در روابط خارجی و نگاه خارجی به اسرائیل پیدا کرده و همینطور با نگاه به ضعفی که ارتش اسرائیل در این یک سال در جمع کردن غزه و رساندن نتانیاهو به اهداف مشاهده میکنه، همینطور ناکارآمدی هایی که در قوه اطلاعاتی، حفاظتی و دفاعی اسرائیل مشاهده میشه که نمونه بارزش این بود که موشک‌های ایرانی تونستن از موانع اسرائیلی عبور کنن و به نواتین و تل نوف و پایگاه‌های دیگر اسرائیل اصابت کنن، که این ضعف اطلاعاتی رو نشون میده. همینطور در ساخت سیاسی هم امروز میبینیم که اون چی که بر ساخت سیاسی اسرائیل حاکم هست وجود احزاب نیست، بلکه یک جریان تندرو احزاب دیگر رو کنار داده و در واقع اسرائیلی که مدعی دموکراسی بود رو تبدیل کرده به اسرائیل یک حزب. اینها را وقتی مقامات اسرائیلی نگاه میکنن، یعنی وضعیت این چهار پایه، متوجه میشن که اسرائیل در بقا دچار بحران جدی هست، همونطوری که رهبر معظم انقلاب هم در همین خطبه اخیر نماز جمعه تصریح فرمودن. این طوفان الاقصی و تحولات غزه اسرائیل را 70 سال به عقب پرتاب کرد، یعنی برد به زمانی که اینا می جنگیدن تا تأسیس بشن، و این نشون دهنده وضع بحرانی اسرائیل در شرایط فعلی هست.
آقای زاره، ما میدونیم که نتانیاهو یکی از برنامه‌هاش این هستش که اگر در صورتی که حالا ترامپ رأی بیاره بره به سمت، عرضم به خدمت شما، احیای پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط. خیلی کوتاه بفرمایید چقدر این مسئله شدنی است به نظرتون با توجه به چالش‌های سیاست خارجی رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند در واقع احیا کنه روابطش با کشورهای عربی یا اون رویای خودش رو نتانیاهو تعبیر کنه؟
این عادی سازی عربی اسرائیلی در داخل سرزمین‌های عربی با مقاومت شدید ملت‌ها مواجهه و بسیار بسیار بعید هست که حتی اگر آقای ترامپ به فرض این که به قدرت برسه تمام زور خودش رو هم بگذاره، قادر نیست که این ماجرا رو بازسازی کنه و دوباره چرخ از حرکت باز ایستاده را به حرکت در بیاره.
بله، سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، انشالله موفق.
همچنین شما، سپاسگزاریم از آقای سعدالله زاره، کارشناس مسائل منطقه. گفتگو کردیم با ایشون پیرامون بحران روابط خارجی رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی. همچنان تا پایان با ما همراه باشید. خب یه نگاهی داشته باشیم به بازم خبرها و بعدم سوال پیامکی رو بخونیم. آقای پزشکیان، رئیس جمهور کشور گفته آبادانی کشور در گروه اجرای عدالت در نظام آموزشی است. موضوع عدالت آموزشی که در چند وقت بسیار مورد تاکید قرار گرفته. سوال پیامکی، مرور حماسی 7 اکتبر و عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی، تداعیگر 4 مانی از فلسطین در ذهن شماست؟ 1 وعده صادق، 2 نماز جماعت در بیت المقدس، 3 هر دو مورد، 30,000، 10,000، 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما که مثل همیشه همراه ما بودید، پیامک دادید. بله، یکی از شنوندگان با پیشماری 0911 آخرش 95 گفته گزینه 3. شنونده دیگری هم، یعنی آقای علی سانعی رحمتی از گرگان، گفته گزینه 3. و همچنین سرکار خانم نرگس غلامی از کرج هم گفته گزینه 3. همراهی شما رو عرض می‌نهیم. سپاسگزاریم از اینکه پیامک میدین و در برنامه بدون خط‌خوردگی مشارکت می‌فرمایید. تا پایان، یعنی حوالی ساعت 20، با ما همراه باشید. جوابین که در هفته فراجا قرار داریم، میخوایم امشب هم به یکی از موضوعات مربوط به نیروی انتظامی بپردازیم. میدونیم که ایران در منطقه و جهان پیشتاز مبارزه با مواد مخدر هست. در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با سردار نصرت الله برین، جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا. سلام و عرض ادب.
سلام آقای فرخی عزیز، هم خدمت جناب والی، هم همکاران عزیزتون و هم شنوندگان عزیزی که صدای ما را از طریق رادیو گفتگو دریافت میکنم.
سپاسگزارم. بله خدمت شما خدا قوت میگیم و از طرف تمام مردم ایران از شما تشکر میکنیم به خاطر تمام زحماتی که میکشید و تمام به هر حال تلاش هایی که در حوزه های مختلف انجام میدین. سردار ما یک بخش رو داریم بشنویم، یک فایلی است، برمیگردیم بحث رو با شما شروع میکنیم.
در خدمت شما.
سپاس از همراهیتون.
ما در بحث مبارزه با